نام داره و ما رو به موفقیت نمیرسونه. آرزو خمیر هدف با، پس باید عرق ریخت و پخت تا به هدف برسید. در هنگام هدف گذاری برای رسیدن به موفقیت باید چه نکاتی رو رعایت کرد؟ گزینه اول اهمیت و ضرورت هدف هست، یعنی اینکه ببینیم اون هدف که انتخاب میکنیم اهمیت داره اصلا واسمون، بر چه اساسی میخوایم انتخابش کنیم، به کارمون میاد به زبون ساده تر یا به کارمون نمیاد. دو، زمان بندی برای رسیدن به موفقیت. زمان بندی خیلی برای هدف مهمه، برای اینکه ما باید بدونیم که در یک تاریخی در یک زمانی ما به این هدف خواهیم رسید، چون براش برنامه‌ریزی کردیم، تلاش میکنیم و حتما میرسیم. یک هدف داشته باشیم تا آخر عمرم دنبالش بریم که نمیشه. گزینه سه چی بود؟ واقع بینانه بودن هدف، اینکه امکان رسیدن بهش هست یا نیست، ممکن هست یا غیر ممکنه، آرزوه یا اینکه نه هدفه. میتونیم با توجه به توانایی‌های خودمون اون چیزی که میخوایم رو انتخاب کنیم. اما دوستان به نظر شما اصلا هدف چیه؟ آیا هر چیزی که رویای اون رو در سر داریم هدفه؟ به نظر من هدف وضعیتی هست که ما میخواییم در آینه داشته باشیم، اما باید بدونیم که هدف با آرزو متفاوته. آرزو یعنی هوس رسیدن به چیزی که اونو نداریم. آرزو ما رو از واقعیت دور میکنه، اما هدف یعنی آشکار کردن اون چیزی که داریم ولی هنوز ناپیداست. همه ما استعدادهایی داریم که بالقوه و منتظرن تا کشف بشن. هدف باعث میشه همه نیروها، افکار، احساسات و امکانات ما به سوی این استعدادها متمرکز بشه. اما چطور باید هدفمون رو انتخاب کنیم؟ نظر شما چیه؟ صحبت رو با یک حس خوب و با یک لبخند و با یک آرامش درونی آغاز کن. صحبتون بخیر.
یه روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه یه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آوا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشات و رو به ستاره با کن. یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
اینجا موج ثروت، رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد صدای کسب و کار مردم ایران.
صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن. یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها
زمان با ارزشترین دارایی توست، از آن به خوبی استفاده کن. اینجا موج ثروت. موفقیت یک مقصد نیست، موفقیت یک مسیری که باید خودت بسازیش. اینجا موج ثروت. اینجا موج ثروت. در ادامه جمله‌ای که گفتم باید بگم که تازه از مسیر موفقیت باید لذتم بردا. اینو فقط من نمیگم، آقای شیارم میگه، همه دارن تایید میکنن. شما چی تایید میکنی؟ این ماجرا مثل اون قضیه میمونه که بعضی فقط به مقصد در سفر کردن فکر میکنن، اصلا از مسیر لذت نمیبرن، همچین پرگاز میرن با دنده پنج که اصلا نمیفهمن چی شد، این مسیره چی بود، اصلا چند تا زیبایی هم داشت و میتونستیم صبر کنیم یکم لذت ببریم، ولی نه، میگفت که بذار برم تا آخر برسم ببینم چی میشه. اما دوستان، خیلی از آدم ها هم هستن که بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشن فقط عمر میگذرونن و وقت و انرژیشون رو به باد فنا میدن. عده ای از سرگردان های بی هدف هستن که شاید تا 50 سالگی هم نفهمن که چه عمر درازی به باد دادن. اما عده دیگه هم هستن که چون هدف زندگیشون رو پیدا نمیکنن حسابی آشفته و بدحالن و از اینکه زندگی بی هدفشون هیچ مفهوم و در واقع مقصدی نداره خیلی خسته شدن. یه نکته میخوام بگم، به این خیلی خوب توجه کنید. بزرگترین روزهای زندگی ما یکی همون روزی که در اون متولد شدیم و دیگری اون روزی هست که بفهمیم هدفمون از زندگی چیه. این خیلی مهمه ها، به یک دلیل عمیق و واقعی نیاز داریم. اگر هدف واقعی در کار هست، برای رسیدن به هدفمون باید هزینه‌شو بپردازیم. یک نفر با عمرش این کارو انجام میده و یک نفر با سرمایه‌اش. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. در پایان مثل همیشه میگم که هدفت رو با همه وجود بخوا، براش تلاش کن، اگر شکست خوردی مهم نیست. برنده بازنده‌ای هست که فقط یک بار، فقط یک بار بیشتر تلاش کرده. تا فردا، خدا نگهدار.
از پخش رادیو اقتصاد امروز 25 تیر برابر با 15 ذی‌الحجه مصادف با سال روز میلاد مسعود امام دهم امام هادی علیه السلام در خدمت شما ایم. صمیمانه ترین تبریک ها و شاد باش های ما رو از پخش رادیو اقتصاد پذیرا باشید. حضرت امام هادی علیه السلام می‌فرمایند مردم در این جهان با ثروتشان شناخته می‌شوند و در آخرت با اعمالشان. امام هادی علیه السلام در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری در مدینه متولد شدند. نام شریفشان علی و مشهورترین القابشان نقی و حالی و کنیه ایشان ابوالحسن ثالث است. علم و دانش امام هادی علیه السلام از مکتب نبوت و جد بزرگوارشان سرچشمه گرفت و آن امام بزرگوار در دامان ولایت و امامت پرورش یافت. مدت امامتشان 33 سال بود که برای نشر دین و احکام الهی در این مدت قدمهای بلندی برداشتند. صبحتون بخیر دوستان عزیز، تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو حضور شما عزیزان.
حاجت دلا رو خدا با مهر تو داده، حاجت دلا رو خدا با مهر تو داده، خنده تو برای ما باب المراده، خیر العبادی مهجت فؤادی، هی جان جانان یا مولا یا هادی، سوره حسن خدایی روشنای انمایی، سوره حسن خدایی روشنای انمایی، هستی امام جواد و دومین ابن الرضایی، دومین ابن الرضایی برای وصف مقامه، برای وصف مقامه، وصف نور ناتمامه، میخونم جامعه امشب چیه برتر از کلامه، خیر العبادی مهجت الفؤادی، ای جان جانان یا مولا یا هادی، خیر العبادی مهجت الفؤادی، ای جان جانان یا مولا یا هادی، امام هادی قریم قربونش برم،
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه، و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو با ما همراه باشید. همراهان گرامی، در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد بهرام نسب، کارشناس معرف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه، و همچنین سرکار خانم دکتر راضیه تبریزی زاده مدرس جامعه المصطفى العالمیه هستیم. با عرض سلام داریم خدمت هر دو بزرگوار. جناب استاد بهرام نسب، سلام ما رو پذیرا باشید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما کارشناس محترم حاضر در برنامه و همه شنوندگان عزیز دارم. امیدوارم که از برکات وجودی امام هادی علیه السلام همه ما بهره‌مند باشیم و بتونم در این جلسه که خدمت شما هستم مطالب مفیدی رو خدمتتون تقدیم کنم.
انشاءالله. خدمت شما هم سرکار خانم دکتر تبریزی زاده عرض سلام دارم و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم. انشاءالله که بهترین بهره های معنوی رو همه ما کسب کنیم.
انشاءالله. ما سعی کردیم که در برنامه این هفته که اختصاص داده شده به امام هادی علیه السلام، یکی از زوایای ناشناخته یا کمتر پرداخته شده اون حضرت رو مورد بررسی قرار بدیم که در واقع زیارت جامعه هست، زیارت جامعه کبیره که از اون حضرت صادر شده. خب دو زیارت مهم و بسیار بلند از اون حضرت صادر شده، یکی زیارت جامعه کبیره هست، یکی زیارت قدیریه هست، که هر دو زیارت زیارت‌های خاص هستند و زیارت‌هایی که به تعبیر برخی از محدثین بزرگ مثل مرحوم عفاری صفت در واقع مستندترین احادیث ما به شمار میان، چون در حال زیارت ادعیه هم جزو احادیث روایات به شمار میان، این مستندترین در واقع ادعیه و زیارت و احادیث ما هستن که از لحاظ سندی کمتر خدشه‌ای در مورد اونها وارد شده. در ورای پرداختن به این زیارت جامعه، قاعدتاً چون صفات اهل بیت در اونجا بیان شده در این زیارت جامعه کبیره و در واقع ویژگی های امام هست، ویژگی های خود امام هادی هم در واقع در زمره اون هست، میپردازیم به شخصیت امام هادی علیه السلام. در خدمت شما باشیم سرکار خانم دکتر تبریزی زاده. در ابتدای برنامه اولا چرا این زیارت به نام جامعه کبیره نامگذاری شده و در مورد حالا سندیت اون هم که اشاره ای داشتم بنده بفرمایید تا شنوندگان عزیز بیشتر با در واقع مستند بودن او آشنا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای بحث عنوانی که فرمودید، یعنی تسمیه و وجه تسمیه که نسبت به این بحث هست و این زیارت موسوم شده به زیارت جامعه کبیره رو، من یک توضیح خدمتتون داشته باشم و همچنین شنوندگان عزیز. این که چرا به این زیارت زیارت جامعه گفته شده، شاید از چهار جهت بشه این تسمیه رو توجیه کرد و این نامگذاری رو براش به اصطلاح دلیل آورد. اولین وجهی که میشه براش در نظر گرفت بحث جامعیت مضمونی این زیارت هستش، که به دلیل اینکه در این زیارت تقریبا به تمام صفات ائمه اطهار علیهم السلام به نحو کافی و به شکل به اصطلاح تام اشاره شده، این عنوان یعنی جامعه، اون هم به جامعه کبیره، عنوانی هستش که به نظر مناسب رسیده برای این زیارت.
هم جامعیت داره در صفات اهل بیت، همین که جامعیت داره برای همه اهل بیت میشه این زیارت رو قرائت کرد.
بله، این وجهی که شما فرمودید به اسم اینکه برای تمام اهل بیت بشه براش اون رو به اصطلاح به کاربرد، رو اصطلاحا میگن جامعیت کاربردی، یعنی قابل کاربرد برای تمام ائمه هستش و این زیارت به نوعی میتونه برای تک تک حضرات مورد استفاده قرار بگیره و به نیت زیارت اونها و توسل و به اصطلاح ارتباط با اونها خونده بشه و اختصاص به یک معصوم نداره، گرچه ما برای تمام ائم زیارات مخصوص و خاصه داریم، حتی حضرت زهرا سلام الله علیها که به شکل خاص هم میتونیم این زیارات رو برای هر یک از این بزرگواران به کار ببریم، ولی به شکل عام این زیارت برای تمام این بزرگواران قابل استفاده است. وجه تسمیه دیگه‌ای که حالا میشه برای این زیارت به کار برد، بحث جامعیت زمانی این زیارت هست، از این جهت که در تعابیری که در این زیارت هست ما نمی بینیم که این زیارت مخصوص شده باشه به یک زمان خاص، خوندنش و قرائتش و استفاده از اون در تمام حالا ادواری که شیعه حضور داره میشه از این زیارت در زمانهای مختلف استفاده کرد و حتی جالب این هستش که به اصطلاح برای خوندن این زیارت در زمان خاص و موقعیت خاصی هم تصریحی در شأن صدور روایت نمی‌بینیم و زیارت و بحث هم بعد هم جامعیت مکانیه که حالا گرچه در به اصطلاح ابتدا و مطلع زیارت در کتب دعایی و مفاتیح الجنان اشاره شده که وقتی که به زیارت مشاهد مشرفه ائمه تشریف میبرید این زیارت رو بخونید، ولی اصل در ارتباط با ائمه اولا و ابتدا با خداوند متعال و بعد در سایر ارتباطات معنوی اینه که انسان حضور قلبی داشته باشه و حضور مکانی شاید مشوق و محرکی باشه در اون حضور قلبی و الزامی نیست که حالا فرد فقط در ارتباط به اصطلاح حضوری خودش این دعا رو و این زیارت رو بخونه و در همه مکانها هر جایی که انسان احساس بکنه که ارتباط معنویش برقراره و میتونه این توسل رو برقرار بکنه استفاده از این دعا مانعیتی نداره، گرچه افضل و بهتر اینه که در حضور در مشاهد مشرفه از این زیارت استفاده کنه. بخش دوم فرمایش شما به اشاره به سند روایت بود که اگر اجازه بدین اونها مختصر عرض کنم. این روایت رو ابتداعاً مرحوم صدوق ابن بابویه در کتاب فقیه، یعنی من لا یحضره الفقیه، که یکی از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های شیعه هستش، بیان می‌کنند و همچنین در کتاب عیون اخبار و رضا و حالا سایر بزرگواران اهل حدیث مثل شیخ طوسی یا مرحوم مجلسی هم به این روایت و سندیت اون اشاره دارن. راوی سند شخصی است به نام نخعی که این فرد به اصطلاح میاد خدمت امام هادی و از حضرت درخواستی میکنه و میگه که ای فرزند رسول خدا، چیزی رو به من بیاموز که هرگاه خواستم یکی از شما بزرگواران رو زیارت بکنم از متن اون استفاده بکنم. که حضرت آدابی رو ذکر میکنن در شروع به اصطلاح این ارتباط و زیارت که حالا در کتب دینی و به اصطلاح مفاتیح موجوده، از جمله اینکه شما حتما غسل داشته باشید، طهارت داشته باشید و در حین به اصطلاح مراجعتتون به سمت زیارت چه از کاری رو بگید، صد ذکر تکبیر هست و بعد هم شروع بکنید به این دعا. این فرد، یعنی بحثی که راجع به سند روایت هست و موثوقیت این فرد یعنی نخعی، مورد تایید راویان حدیث پژوه قرار گرفته و ایشون تایید شده صلاحیتش در بیان این به اصطلاح زیارت.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد بهرام نسب. خب به نامگذاری و سندیت حدیث اشاره شد، بعد نیست در ابتدای برنامه یک ویژگی های کلی رو در مورد این زیارت توضیح بدید و اگر در مورد سندیت حدیث هم نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، عرض کنم که زیارت جامع کبیره که از امام هادی علیه السلام هست، به تعبیر علامه مجلسی از نظر سند و روایت از صحیح ترین و قوی ترین زیارات ائمه علیهم السلامه و این خودش یه نکته مهمی در مورد این زیارت هست، چون در این زیارت ما مضامین بسیار بلندی رو در مورد اهل بیت علیهم السلام میبینیم که حالا عرض خواهم کرد که در واقع یک منشور امام شناسی و معصوم شناسی هست. خب تمسک به فرازهایی که در این زیارت وجود داره متوقف بر این هستش که سند این زیارت محکم باشه و بر همین اساس عرض کردم که علامه مجلسی این زیارت رو فرمودن از صحیح ترین و قوی ترین زیارات ائمه علیهم السلام هست. لذا میبینیم که اساتید اخلاق، بزرگان دین، معمولا سفارششون این هستش که وقتی به مشاهد مشرفه و حرمهای اهل بیت علیهم السلام مشرف میشیم این زیارت رو بخونیم. عرض کنم که و این اختصاصی نداره به یک حرم خاصی، در هر کدوم از حرمهای مطهره ما میتونیم این زیارت رو بخونیم که عرض کردم. نکته بعدی که در این باره هست این هستش که زیارت جامع کبیره در واقع یک امام شناسی کامل هست و این از این جهت این زیارت رو برجسته میکنه در بین زیارتهای دیگر که مسئله امام شناسی یکی از معارف ناب اسلامیه و از اونجا که هر کسی نمیتونه خودش با تلاش که خودش میکنه واقعا امام رو بشناسه، لازمه که توجه به این زیارت مخصوصا بشه و حالا زیارتی که ممکنه در همین راستا باشه، اما از جهت اینکه این زیارت خیلی کامل هست و در واقع همه ابعاد رو بیان کرده میتونه یه مرجع خوبی باشه. شناخت امام یکی از مسلمات و ضروریات دین اسلام هست. برخی از معصومین در روایات که ازشون نقل شده به بیان اوصاف امام پرداختند که غیر از امام هادی علیه السلام، امام رضا علیه السلام رو هم ما داریم که از اون حضرت در این باب روایاتی نقل شده. این زیارت با توجه به اوصافی که عرض کردم درش هست و مضمونی که درش وجود داره، به تعبیری میشه اون رو ارادتنامه‌ای به اهل بیت علیهم السلام نامگذاری کرد، چون اون حضرت در این زیارت شریف به بیش از 200 فضیلت و منقبت از اهل بیت علیهم السلام اشاره میکنه. علامه مجلسی در وجه این تکبیرها فرمودن که شاید وجهش این باشه که طبیعت انسانها به این هستش که تمایل به غلو پیدا میکنن، لذا در این زیارت که اوصاف بلندی از مناقب اهل بیت علیهم السلام اشاره شده، قبل از خواندن این زیارت گفته شده که این ذکر مبارک الله اکبر 100 مرتبه گفته بشه تا کسی دچار غلو در مورد اهل بیت علیهم السلام نشه. لذا ما در روایت داریم که فرمودن که نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، یعنی به پیروانشون حضرت مسیح علیه السلام فرمودن که ما رو از مرتبه ربوبیت و خدایی پایین تر بیارید، یعنی ما رو خدا ندونید، بعد در مورد ما هر چه که میخواهید بگویید، یعنی مرز بیان مناقب و اوصاف بلند اهل بیت علیهم السلام هستش که مبادا کسی لغزشی دچار بشه و خدای نکرده به غلو مبتلا بشه.
در واقع به نوعی میشه گفت که مصداق بارز خلیفت الله حضرت معصومین علیهم السلام هستن، که همونطوری که انسان کامل و خلیفت الله میتونه به جایگاهی برسه که مثل خداوند بشه، خداوند نمیتونه بشه ولی مثل خداوند میتونه بشه.
بله،
تمام خصوصیات و صفات
آینه،
تمام اوصاف الهی بشه. اهل بیت هم همین رو گفتن، یعنی چیز زیادی هم نگفتن.
بله،
یعنی مصداق انسان کامل هستیم ما، همین رو در حق ما بگید، انسان نه خدا و نه پسر خدا، اونطور که در برخی از مکاتب هست.
بله، من یه دو تا نکته رو که در مورد فرمایشات خانم دکتر عرض کنم، حالا تکمیل فرمایشاتشون هست، که فرمودن که برای توسل به اهل بیت علیهم السلام اون ارتباط قلبی مهمتره و حضور در مشاهد مشرفه افضل هست.
بله،
این خب به تمامی درست، اما خب ما میخواییم اینجا یک نکته رو من عرض کنم در توضیح این مطلب، که افضلیت هست اما ما نباید گاهی به جهت این که حالا میتوانیم از راه دور هم ارتباط رو برقرار کنیم و توسل رو برقرار کنیم، یه وقتی کاهل بشیم در رفتن به مشاهد مشرفه. بسیار تأکید شده باید ما حضور پیدا کنیم حتما. جهتش هم اینه که وقتی شما در حرم مطهر مثلا امام رضا علیه السلام مشرف میشید، حضور پیدا میکنید، در کنار جسم معصوم هم هستید، علاوه بر اینکه ارواح مطهر حضور دارند، در کنار جسم مطهر معصوم هم هستید. این خودش اثر وضعی روی انسان میگذاره،
اون تقدس. بله، در واقع
بله، جسم بله مطهر حضرت هم. این یه نکته. نکته دوم این که در بیان آداب زیارت فرمودن که حتما غسل هم باید داشته باشید. حالا این حتما اخلاقی مد نظرشون حتما بوده، یعنی اینجوری نیستش که اگر کسی برای زیارت بله زیارت باطل باشه یا غلط باشه. نه خیر، افضل هست، بهتر هست. این حتما از اون وجوب‌های اخلاقی هست نه شرعی.
بسیار عالی. خانم دکتر تبریزی زاده، یک نکته مهمی که در فرمایشات جناب استاد بهرام نسب هم بود، این بحث قالی بودن شیعه هست که مطرح کردن، از همون زمانهای قدیم هم مطرح کردن و بعدها در واقع گسترش پیدا کرد این تفکر، و حالا اگرچه که شاید در یک برهه های گروه های اندکی بودن که خود رو منتسب به شیعه هم می کردن و قالی بودن، و اتفاقا اهل بیت معصومین حتی در زمان امام علی علیه السلام گفته شد که اونها رو در چاه بریزید، اینقدر یعنی برخورد شدیدی با کسانی می شد که حالا به تعبیرهای مختلف علی علیه السلام رو مثلا خدا می نامیدند یا او رو مثلا در اون حد می خواستن تقدیس کنند و اینها. ولی در هر صورت اون چی که الان هست بیشتر روی همین عبارات زیارت جامعه و برخی از ادعیه و زیارت دیگر مانور می دن و شیعه رو غالی می نامند، به خاطر اینکه صفاتی رو برای اهل بیت قائلن که این صفات تنه به تنه صفات الهی می زنه و به حق هم اهل بیت این صفات رو دارا هستن، چون همونطوری که اشاره شد انسان کامل و مقام خلیفت الله شایسته و برازنده اون حضرات هست، و اگر قرار باشد که مصداق بارزی برای روایت‌های پیامبر